بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص منظورین از گذشتگان و گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. صحبتی که شبهای شنبه مدتی است مطرح است، استفاده از دعاهای صحیفه حضرت سجاد علی ابن الحسین زین العابدین صلوات الله و سلامه علیه است، ولی گاهی به مناسبت هایی که اون مناسبت انسب است که مورد صحبت باشد از صحبت در اون دعاها صرف نظر، امشب هم حدوداً این چنین است، این که فردا شب شب ولادت با سعادت آقا حضرت ابی عبدالله الحسین روحی و ارواح العالمین له الفداس، همین مقدار صحبتی که می شود طبیعی است، مناسب هست که مربوط به این وجود مقدس باشه. حالا یکی دو جمله هم در ارتباط با دعایی که مطرح بود که دعای 12 بود از صحیفه حضرت سجاد علیه السلام، اگر پیش آمد و مناسب شد و فرصتی بود به عرض خواهد رسید. در ارتباط با شخصیت حضرت امام حسین علیه السلام اون چه عرض کنیم اشاراتی است از اون چه که در مدارک معتبر آمده، به الا تبیین شخصیت حضرتش اون چنون که هست بدیهی است که برای ما ممکن نیست و عظمتشون فوق آن است که در بیان بشر مطرح شود اون چنون که هستند. اشاراتی که عرض میکنم، یک این است که برای حضرتش به مانند بقیه معصومین علیهم السلام دو تا خلقت هست، یک خلقت نوری و یک خلقت مربوط به این عالمی که ما درش هستیم. در ارتباط با خلقت نوریشون مدارک به قدری فراوان است و بسیار و معتبر که هرگز قابل انکار نیست عامه و خاصه نقل کردن که این شخصیت ها قبل از خلقتشون در این عالم در عوالم نوری مسائلی برایشون مراحلی گذروندند و فوق اون چه ما فکر کنیم در اون عالم برنامه هایی بوده است که اون چه هم بفهمیم از مدارک اجمالی است از اون حقایق. و یک قسمت هم خلقت دنیوی و این عالمشون که در این عالم اون حقیقت نوریشون در ارتباط با این جسم و جسد دنیاییشون و نیز مجموعه همه کمالات و واجد همه حقایق و آموزنده هر آنچه سعادت انسانها در اوست. و در ارتباط با شخصیتشون اندکی توجه به آیات شریفه قرآن که بشود می فهمیم که مسئله فوق آن است که ما فکر کنیم، که باز در این بخش هم با اشاره عرض می کنم که بعضی از آیات به تصدیق عامه و خاصه این بزرگواران و آقا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام در اون آیه های بسیار مهم مطرحند به تصدیق تمام امت. یک آیه تطهیر، آیه تطهیر که هممون حدوداً بلدیم و عذرخواهی میکنم از بزرگواران و عزه و آیان و علمایی که تشریف دارن که صحبتهای بنده براشون تصدیع است، ولی چون ذکر فضائل اهل البیت است انشاءالله زمینه رحمت برای هممون. در ارتباط با بعضی از آیات شریفه قرآن میگفتیم که به تصدیق همگان مطرحند، یکی آیه تطهیر که همه شنیدیم بلدیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این میرساند که جمعی هستند که این جمع از تمام پلیدی ها پاکند، هیچ رجسی پلیدی درشون نیست، به اتفاق تمام امت یکی از این شخصیت ها آقا امام حسین علیه السلام. آیه مبارکه قربا، آیه‌ای که اجر رسالت در اون آیه مودت و علاقمندی و دوستی قربای پیغمبر اکرممون بیان شده، این آیه هم باز به تصدیق همگان که قل لا اسألكم علیها اجرا الا الموده فی القربا، عامه و خاصه سنی و شیعه قبول دارن مثل آیه تطهیر که از افراد قطعی این آیه آقا امام حسین علیه السلام. آیه مبارکه مباهله که بسیار مسئله مهم و سرنوشت ساز و تعیین کنندهی بوده است که پیامبر ما به این نصرانی هایی که استدلال و منطق و صحبت و حرف حالشون نشد به اینها بگو که اینها و شما هر کدام عزیزانتون، فرزندانتون، زنانتون، جانتون را همراه خودتون بیاورید، موعد معین، زمان معین نفرین کنید بر یکدیگر. هر کس نفرینش مستجاب شد معلوم میشه که حق با اوست. قل تعالو ند و ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. در این جریان بسیار بسیار مهم که هر کدام از اینها بستی از نظر تبیین مطلب درش لازمه، عامه و خاصه قبول دارن که آقا امام حسن و امام حسین به عنوان فرزندان پیغمبر، بنابراین حضرت ابی عبدالله حسین علیه السلام مصداق آیه مباهله که بسیار بسیار مهمه و این مطلب چنان قطعیت دارد نزد همه امت اسلامی از شیعه و سنی که فرزندان پیغمبر در این آیه امام حسن و امام حسینن، نساء حضرت زهرا هستن، انفس جان پیغمبر امیر المؤمنین علی علیه السلام که اون سنی متعصبی که هر آیه از آیات مربوط به ولایت است دستکاریش کرده، ولی به این آیه که رسیده چون دیده نمیتواند دستکاری کنه، بی خودی هم نمیشه بافت، گفته که فی قضیت و رد شده. این تفسیری که بسیار بسیار درش حرف های بی خود و نادرستی هست به اصطلاح صد قطب یه تفسیری داره، فی زلال القرآن، تفسیریست که حرف های غلط نادرست و در حال تعصب بسیار زشت در این زیاده. این هر چه آیه در ارتباط با ائمه علیهم السلام هست یه جوری دستکاریش کرده به خیال خودش، اما به این آیه که رسیده دیگه هیچ قدرت دستکاری نداشته، گفته فی قضیت حائله، رد شده. پس آقا امام حسین علیه السلام شخصیت اینچین هستند که در صریح قرآن به تعبیری متن قرآن به تصدیق عامه و خاصه مطرح هم. خیلی مسئله است. این عظمت چنین عظمتی است، به لسان وحی، به لسان قرآن کریم، شخصیت شخصیتی است که رجسی درشون نیست، شخصیت شخصیتی است که اجر رسالت دوستی ایشانه، شخصیت شخصیتی است که در مقام مباهله یکی از کسانی هستند که به فرمان پروردگار وجودشون لازم. در آیه شریفه و یطعمون الطعام علی حبه هم نیز عامه و خاصه قبول دارن که باز در ارتباط با جمعی که هست، یکی از اونها حضرت آقای امام حسین علیه السلام و شخصیتشون این چنینه. اون وقت آیه های زیادی هم هست که تأویلش در ارتباط با حضرت هست. این آیه به عنوانی که مصادیق این آیات یکیش حضرت هستن عرض شد مورد اتفاق کل. بعضی از آیات هست که از نظر روایات ما این بزرگواران مستاقند و از جمله آقای امام حسین علیه السلام، مثل مثلا آیه آلین، استکبرت ام کنت من الآلین، که دیگه وارد نمیشم طول نکشه این قسمت. بعضی از آیات هم هست که گفته میشه که تأویل این آیات مربوط به این بزرگواران و از جمله بعضی از آیات مربوط به آقا امام حسین علیه السلام. از جمله آیه هایی که تأویلش در ارتباط با حضرت هست این آیه است که حالا خوندم، سوره مبارکه احقاف آیه 15، و وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله 30 شهر. خیلی از مواقع صحبت شده که مقصود از تأویل چیه. وقتی میگیم تأویل این آیه این است، یعنی این مطلب از ظاهر آیه استفاده نمیشه. این مطلب اینجور نیست که کسی تسلط بر لغت عرب، ادبیات عرب که داشته باشد، بر قواعد ادبی عرب مسلط باشه، هر کتاب عربی رو دستش بدید میتواند بفهمد و بداند که این چی گفته. به این صورت کسی تسلط هم که داشته باشه، اون مطلبی که میگیم تأویلش اینه، اون مطلب از آیه استفاده نمیشه. آیه ازش اون مطلب به تعبیر ساده خودمون در نمیاد، اونو بهش میگیم تأویل. اون وقت لذاست تأویل وقتی درست است که از معصوم برسه، چون که اگر معصوم نباشد، غیر معصوم، مراد پروردگار چیست نمیتونه بفهمه، مگر اینکه از خود عبارت چیزی فهمیده بشه که اون وقت دیگه تأویل نیست، از خود عبارت فهمیده، اسمش تأویل نیست، یعنی خود این آیه رو فهمونده. این رو خیلی میفهمن وقتی اون تسلط رو داشته باشن نسبت به خیلی از آیات. ولی وقتی گفته میشه تأویل، که مقصود غیر اونچه از ظاهر استفاده می شود هست و مراد خدا هم هست، یه وقتی یه کسی میگه که به ذهن من چنین میزنه، احتمالشو میدم، اما مدعی نیست که مراد خدا اینه. اگر با قواعد شرعی و اصول اعتقادی و نصوص وحیانی مخالف نباشه به عنوان یک احتمالی که به ذهنش زده گیر نداره برای خودشه. اما به عنوان این که مراد خداوند این است، اینجاست که معصوم باید باشد تا از مراد خدا خبر بدهد، در حالی که از عبارت هرگز استفاده نمیشه، عبارت اینو نمیفهمونه. این قید درش قطعی است. حالا تعبیر پس این میشه، و هیچ وقت هم اون تعبیل ها با اصول وحیانی مخالفت نداره، تضاد نداره. این چند کلمه که گفتم اشاره به این بود که خیلی از این عرفای اصطلاحی از قبیل ابن عربی، عرفای اصطلاحی و منطبعه، اینا آیات شریفه قرآن رو دستکاری کردن، بعد گفته میشه که به عنوان تأویل اینا رو بگیم. تأویلش اینه، تأویلش اینه، و اون تأویل ضد خود قرآن و نصوص قرآن است. اونا که هیچ دیگه جز صحبتش نیست. حالا یه مثال براتون زده باشم، داستان حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام همه میدونیم. حضرت موسی رفتن کوه طور و بعد 30 شبانه روز شده 40 شبانه روز و طول کشیده مقداری و برگشتن، و در این فاصله که شده اون بخ گوساله ای رو افراد پرستیدند، و اون فردی که اطلاعاتی پیدا کرده بود از جریان‌های خاصی و سامری گوساله‌ای درست کرده بود، اتفاقا با یک تعبیه‌ای که دیگه داستان مفصل است، سر و صدای اون گوساله داشت و گفت خداست. اینا همه رو به گوساله پرستی وادار کرد. خیلی ها شدن گوساله پرست. حضرت موسی که آمدن، قرآن میگه که داد و فریادشون بلند شد. این دمه دست و این نوشته، یه وقتی کسی خواست یک زنگ به من بزنه که صفحه و آدرس و همه شو براش بگه. اون وقت وقتی که برگشتن اینو گوساله پرست شده بودن، حضرت موسی ناراحت شد، جناب هارون رو فریاد زد برش و سر جناب هارون رو کشید، و خلاصه یک دعوایی که ما تعبیر بکنیم برای که کسی تو ذهنش اشکال نیاد که دوتا پیغمبر با هم دعوا کردن، دعوای زرگری میشه گویی. یعنی دو نفر با هم دیگه خودشون میدونن چیکار میکنن، دعوای زرگری میکنن که بفهمونن مطلب خیلی مهم بود. اون وقت داد و فریاد حضرت موسی بلنده که چرا اینا گوساله پرست شدن. بعد اونقدر هم مسئله مشکل و مورد خشم به پروردگار که خداوند فرمود توبه اینایی که گوساله پرست شدن چیه؟ توبهشون اینه که باید همو بکشن، پدر پسر، پسر پدر، برادر برادر، افراد همو بکشن. کشتنشون یک دیگر رو توبهشونه، یعنی اینقدر این کارشون مورد خشم خدا. بعدم گوساله رو آتشش زدند و خاکسترش هم به دریا ریختند، و این داستان قرآن اونچنان بیان کرده که هیچ کس حرف نداره. آره که نگاه کنه میگه. حالا این ابن عربی گفتیم عرفای اصطلاحی، در این فصوص شریعه مطرحه، در این فصوص اینجور میگه که میگه دعوای حضرت موسی با هارون برای بود نه چرا نذاشتی گوساله بپرستم، مگر نمیدونی که گوساله پرستی هم خدا پرستیه. تا اونجا که میگوید که فإن العارف یرى الحق فی کل شیء بل یراه عین کل شیء. عارف حق رو در هر چیز بلکه عین هر چیز میبینه، که حرفای خاصی که داره خودش میزنه. خیلی رو بعد گفته میشه که اینا چیه؟ گفته میشه این تعبیراتی است عرفانی. خیر، اینا تعبیلات عرفانی دیگه معنا نداره. ضد نصوص قرآن و حقایق قطعیه قرآن هست. پس یک کلمه تو پرانتز براتون عرض کردم، اما اون تعبیلی که گفتیم که از ظاهر استفاده نمیشه ولی مراد خدا در باطن این هم هست، ظاهرم جای خودش محفوظه، اون وقتیست که معصوم بیان میکنه، این قید رو داره. حالا این آیه که خوندیم یک ظاهری داره که به عرضتون میرسد و یک باطنی داره که در ارتباط با ولادت با سعادت وجود مقدس حضرت امام حسین روحی و ارواح العالمین له الفداست. ظاهر آیه اینه و وصینا الانسان به والدیه احسانا، ما توصیه کردیم انسان رو نسبت به پدر و مادرش. چی توصیه کردیم؟ توصیه کردیم که احسان کنه به پدر مادر، انسان خوبی کنه. مشخصه دیگه، همه میدونیم از دستورات جدی دین احسان به پدر و مادره. تا اونجا که قید اسلام هم در کار نیست، یعنی پدر کافره، مادر کافره، حالا فرزند شده مسلمون فهمیده شده، این نگوید پدرم کافر مادرم کافر اذیتش میکنم، بلکه خیر اذیت که هیچی، احسان هم بکنه. قید اسلام برداشته شده. در چند مورد هست اهمیت مطلب به گونه است که قید اسلام برداشته شده. یکی در مورد امانت، که انسان امانت رو درش خیانت نکنه ولو که این امانت از کسی باشه که اون کافره، نگوید کافره باشه اذیتش کنم، نه، امانت باشه خیانت نکنه. یکی در قول و قراره، همین که متاسفانه خیلی وقتا ممکنه انسان مسامحه کنه، اگه قول داده قرار گذاشته عضو شرعی پیش آمد کرد مسئله نیست، اما اگر عضو شرعی پیش نکنه تخلف نکنه، خیلی کار مشکله. قول و قرار است که بایستی انسان مراعات کنه ولو کسی که باهش قول گذاشته و قراری داره مسلمان نباشه، نگوید مردی که کافره بذار معطلش کنم اذیتش کنم. خیر، پولی گرفته ازش به قرض بگه شون کافره باشه اذیتش کنم، خیر، همون سر وقت وعده شو به وقت، مگر نتونه بحث آخریست. یکیش همسایه است که انسان همسایه رو اذیت نکنه ولو همسایه کافر باشه، به خاطر اهمیت این مسائل، وقتی که هم پدر و مادر است که توصیه شده انسان به این که پدر و مادر بهش احسان کنه. و وصینا الانسان به والدیه احسانا، که دیگه معلومه یک بحث بسیار مبسوط و مهم و مورد تأکید. این نکته خیلی لطیفی من فقط تو تفسیر تبیان دیدم، این نکته ره. این تفسیری که معمولا همه دستمون رو نگاه میکنیم تو اون تفسیر رو ندیدم، که نکته لطیفیست و آن این که انسان در ارتباط با همه شایسته اینه که به عدالت عمل کنه، عادلانه رفتار کنه، ظلم به کسی نکنه، اگر خواست بهتر عمل کند احسان کنه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، با همه برنامه اینا عدالت، خواست بهتر احسان، اما با پدر و مادر برنامه این نیست عدالت کنید، خواستید بهتر عمل کنید احسان کنید. با پدر و مادر از اول احسان، نه عدالت خواستید بهتر احسان. در مواردی که در قرآن کریم راجع به پدر و مادر هست نسبت به عموم اینه که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، اما نسبت به پدر و مادر و وصین الانسان به والدیه احسان، از اول احسان مطرحه، نه اینکه آدم با پدر و مادرش عادل باشه، نه، از اول باید محبت داشته باشه، احسان کنه. احسان هم اون وقت درجاتی داره که وارد این قسمت دیگه نشم. بعد حملت و امه کرهن و وضعت و کرها، بعد گرفتاری هایی که مادر در ارتباط با فرزند داره مطرح شده. توصیه کردیم به انسان نسبت به پدر و مادر که احسان کنند، بعد زحمات مادر مطرح شده، حملت و امه و کرها، مادر است که با زحمت و سختی حمل کرده فرزند را، و وضعت و کرها، با سختی و زحمت هم فرزند متولد شده، و حمله و فصاله 30 شهر را، دوران حمل و دوران شیرخوارگی هم مجموعاً می شود 30 30 شهر را، این ظاهر آیه شد. حالا اینجا خیلی حرفای جانبی هست و داستانهایی که آقا هستمیر رسیدن به داده دیگران و از موارد است که اون مدعی خلافت ثانی میگفت اگر آقا هستمیر نیم بودن من هلاک شده بودم و چنین و چنان، از همه اونا میگذاریم، بخاطری که این تعبیر رو عرض کنیم، زیاد اذیتتون نکنیم و عرضمون رو جمع کنیم. اون وقت این ظاهر آیه شد. پس در ارتباط با توصیه خداوند متعال انسانها را به احسان به پدر و مادر و ناراحتی های مادر هم مقداری تذکر داده شد. و اما تعبیر گفتیم، گفتیم که تعبیرش مربوط به ولادت آقا امام حسین علیه السلام است. در احادیث بسیاری آمده که تعبیرش اینه و وصین الانسان، یعنی آقا امام حسین علیه السلام به پدر و مادرشون آقا امیر المؤمنین و حضرت فاطمه صدیقه علیه السلام احسانا. بعد هم حملت و امه کرهن و وضعت و کرها، ناراحتی برای حضرت زهرا علیه السلام در این جریان بوده، اشاره به این که وقتی روز ولادت فرشتگان می آمدن تبریک می گفتن برای ولادت این عزیز خلقت آقا امام حسین علیه السلام، می آمدن و تبریک می گفتن، تسلیت هم می گفتن که دیگه می دونید تنها ولادتی بوده که این چنین بوده، هم تبریک و هم تسلیت. تسلیت برای چی؟ جریان عاشورا صحبت می شود. فرشته ها هم تبریک می گفتن که این فرزند چنینی خداوند متعال عنایت کرده به حضرت زهرا علیها السلام آستعمیر. ضمناً صحبت عاشورا می شد و موجب گرفتاری و تأثر و ناراحتی بود. اینه که حملت و امه و کرهن و وضعت و کرها، و از قبل هم این مطلب به حضرت زهرا علیها السلام گفته شده بود که این حدیث رو من خیلی میخوندم و حالا برای شما عرض کنم که به خاطر تسکین حضرت فاطمه علیها السلام در حدیث دارد که پیغمبر اکرم همون روز ولادت که هم تبریک بود هم تسلیت، و در این جریان به طور کلی به حضرت زهرا علیها السلام این بیان را القا کردند، براشون ایراد نمودن که نتیجتا آرامشی برای بیبی باشه به تعبیر بنده و استحسان بنده، فرمودن فاطمه هم الائمت من بعدی الهادی علی والمهتدی الحسن والناصر الحسین والمنصور علی ابن الحسین و شافع محمد ابن علی و نفع جعفر ابن محمد و الامین موسی ابن جعفر و رضا علی ابن موسی و الفعال محمد ابن علی و المؤتمن علی ابن محمد و العلام حسن ابن علی و من یصلی خلفه عیسی ابن مریم یعنی المهدی صلوات الله. بنابراین اجمالا آقا امام حسین علیه السلام شخصیتشون به صورتی که عرض کردم در قرآن و حدیث مطرح است و وصف حضرتش هم بیرون است از توصیف ما که روشن و مشخص است. و من معمولا یکی از جملات تذکری این بزرگواران هم دعوام اینه که بعد رسیده باشه جمله‌ای از بیاناتشون گفته باشیم که حالت تذکر هم انشاءالله به عنوان این که شکر کنیم نعمت علاقه به این بزرگواران را، وقت شکرش اینه که همین حرفای مربوط به شناختشون رو هرچه بهتر در جریان و هی اوج بگیریم در معرفتشون و بعد هم بیاناتشون را به کار بگیریم و از آقا امام حسین علیه السلام همه نوع بیانات مهم داریم که دیگه فرصت ورودی تو این قسمت نیست، که در توحید یه حدیثی از آقا امام حسین علیه السلام داریم در معنی صمد، یک دنیا درش حکمت و موضع گرفتن در مقابل افکار بشر، موضع گرفتنی بسیار قوی. در توحید صدور هست، در بهار هست، در کتب حدیثیمون هست که ابتدای حدیث هم توصیه میکنن به این که در ارتباط با آیات قرآن از پیش خودتون حرف نزنید، بلکه سعی کنید که آگاهانه صحبت بشه، که اون وقت آگاهانشم بینه که اگر در اون زمینه از معصوم چیزی رسیده ازش قفلت نشه، اون وقت حضرت وارد بشن در معنای صمد و معنای احد، فوق اون چه که هر متفکری فکر کند حضرت در اون بیان شریفشون مطالب بسیار لطیف آوردن که وقت صحبتش و زمین صحبتش نیست. وقت در مسائل اخلاقی، در مسائل مختلف اجتماعی، در هر مسئله از مسائل مهمه دینی از حضرتش آثاری داریم که بسیار بسیار مهمه. حالا این جمله کوتاه تذکری که عرض کنم که جمله است نسبتا معروفه، به عنوان تذکر به عرضتون میرسد که حضرت فرمودن من ها ول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لما یحذر. خیلی تذکر مهمی است. ترجمهش این میشه با کمی توضیح که هر کس قصد کنه کاری رو بخواد به یک هدفی برسه، اون وقت به خیال خودش میاد که بخواد از راه صحیح به اون هدف برسه، مشکل دشواره. یا به خیال خودش رایی هم نداره. اون وقت از مسیر معصیت وارد بشه. مثل این که یه خواسته ای داره، مثلا ببینه به این خواستش بخواد برسه، راهی نداره الایی که ظلم کنه. مثلا اون وقت تصمیم میگیره که ظلم بکنه تا به خواستش برسه. مثلا یه موارد استثنایی که حرام رو انسان مرتکب بشود در موقع تقیه و ضرورت ها، اونو استثناست. از اونو که بگذاریم، انسان خواسته های مختلفی که داره، اگر چنون چه در ارتباط با اون خواسته میبیند که از مسیر معصیت به خیال خودش راحت تر میرسه به اون خواستش. کسی اگر برای رسیدن به مقصدش دست به معصیت بزند، بداند که اون چه میخواسته بیشتر از دست خواهد داد. اون چنون نیست که از این مسیر اون چه را که میخواهد بهش برسه. من ها ول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو. نسبت به اون چه که میخواهد بیشتر از دست خواهد داد، و از اون چه که میترسیده که به خیال خودش میخواسته انسان با گناه و معصیت اون ترس رو از بین ببره، اتفاقا بیشتر گرفتار همون ترس خواهد شد. و احذر و اسرع لما یحذر، یعنی حاصلش اینه که انسان گناه را وسیله هدفش قرار نده، بدونه که در نهایت ضرر میکنه. ممکنه ابتدای کار، اوائل کار، در یک حدی ببینه که خب به خواسته خودش داره میرسه، اما در نهایت و در نتیجه نهایی خیر عکس، زیان و ضررش بیشتر خواهد بود. به تعبیر دیگری، هدف خاص انسان وسیله را هرچه هست جایز نمیتونه بکنه. اگر از وسیله خیر، وسیله صحیح، اسباب درست میتواند برسد به مقصد، بسیار خوب. اما اگر چنانچه نه فکر میکنه که حالا که مشکله که از راه صحیح به مقصد برسم، پس با گناه به مقصد برسم، با معصیت به مقصد برسم، ممکنم از که یه مقداری وارد که بشه به خیال خودش داره موفق میشه، اما در نهایت کار عکس میشه، در نهایت زیان خواهد کرد، ضرر خواهد کرد. من حاول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لما یحذر. این هم جمله تذکر از وجود مقدس حضرتش. اون وقت از چیزهایی که باز از وجود مبارک حضرتش هرچه بگوییم کم گفتیم و از وجود مبارکشون رسیده، دعاهاییست که رسیده است و اون حالات دعا و اون مسائل مربوط به دعا و از جمله خود این دعای عرفه و دعای دیگری که از حضرت رسیده، که چقدر ارزش داره که انسان از این بخش از تعلیمات این بزرگواران هم انسان غفلت نداشته باشه. اون وقت اون حال دعا و تضرع و هرچه بیشتر گدائی در خانه پروردگار را، زمینه هایی که در این بیاناتشون یاد دادن، انسان بفهمد و به کار بگیرد، که تو این دعای دوازدهمی که می خودیم از صحیفه از اون زمینه هایی که بهش رسیدیم که دیگه حالا عباراتو نمیخونیم، انشاءالله باز هفته دیگری که مناسب باشه که تعقیب کنیم این دعاهاره، اینه که انسان در حال دعا که خود حضرت سجاد و همه معصومین و آقای امام حسین علیه السلام اینها در حالت دعا، حال تضرع رعایت کند چیزهایی را که اینها زمینه تضرعه. تضرعش با توجه به اون چیزی که این حال گدایی تشدید میکنه، صحبت کردنش، در پیشگاه خدا ایستادنش، نشستنش، حالتش حالتی باشه که هرچه بیشتر این حالت خضوع و خشوع را، حالا که گفتم یک جمله کوتاه حضرت سجاد علیه السلام در این زمینه که تعقیب همون صحبتهایی که میخوندیم و عرضتون رسونده باشم، حضرت به اینجا رسوندن مطلب را که انسان وقتی در حال دعا نادرسته خودشو در نظر میگیره، میخواد توبه بکنه، خداوند راه توبه براش باز کرده، که در قسمت های قبلی صحبت این بود که خدا را به وضعیت خودم که نگاه میکنم میبینم که چطور من با این آلودگی ها نادرستی هم، ولی وقتی میبینم تو باب توبه رو باز کردی امیدوار میشم، در تتمه این قسمت اون وقت چجور در خانه خدا بره؟ فقام الیک به قلب طاهر نقی ثم دعاک به صوت حائل خفی. حالا این دو کلمه رو عذر میخوام که خب بیش از این درست نیست صحبت بکنم، که اینجور به طرف خدا حرکت کنه که چی؟ فقام الیک به قلب طاهر نقی. اینجا یه مقداری آقایون شارحین سر به سر هم گذاشتند و حرفای یک دیگر رو نقل کردند و اشکال به هم کردند، و که این جمله منو چیه؟ در مقام عبادت و توبه و گدایی و تضرع در پیشگاه خدا، اون وقت قام الیه به قلب طاهر نقی، یعنی با قلب پاک و پاکیزه. اگه قلب پاک و پاکیزهی داشته باشه که دیگه کارش دادی بگیره. یعنی چی به قلب طاهر نقی؟ بعضی از شارحین گفتن ما وقتی خودمون این قسمت دعا رو بخونیم بگیم که مربوط به حضرت، مربوط ما نیست دیگه، اوشانن که قلبشون طاهر و نقی، پاک و پاکیزه است. بعضیشون گفتن که ما وقتی اینو میخونیم میگیم پاکیزه از شرک است و از علاقه به فلانی و فلانی و فلانی، از این پاک و پاکیزه. اینجوری خودشونه مربوط به این عبارت ترتیب عبارت دادن به قلب طاهر نقی، چون آخه وقت تضرع و گدایی آدم در خانه خدا که میره گفته بشه قام الیه به قلب طاهر نقی، این که دیگه خیلی بعضش خوبه از اول، براره که توبه بکنه. وقت بعضی ها منتقل شدن که نه، درستش اینجوریست که حالا اینا توجیهاتیست که بعضی کردن، درستش اینه که به قلب طاهر نقی به قرینه مقام، که دیگه حاکم توضیح مقابل مطلب اینه، به قرینه مقام که مقام توبه است، به قلب طاهر نقی، یعنی این گداییش بی قلقش باشه دیگه، پاک و پاکیزه گدایی کنه. یعنی اینجور نبشه میگه خدا دلش جای دیگه است، میگه خدا ولی قلبش جای دیگه است، نه، گداییش به قلب طاهر نقی باشه، نه اینکه حالا خود قلبش طاهر و نقی و کذا و کذا باشه. اون یه مقداری تناسب با اون وقت وضع دعا و عبارت دعا نداره، ولی کسی هم که اونجور باشه گیری نداره که با اون حالت در خانه خدا بره که چه بهتر. ولی وقت دعا این تعبیر کردن که با این حالت چنین و چنان تناسب نداره، به قرینه مقام، یعنی به حقیقت گدایی کنه، به حقیقت تضرع کنه. اینجور نباشه که خدا بگه و در این حال توجهش به غیر خدا باشه، داره دعا میکنه اما تو همین دعا کردنش دلش جای دیگه است، امیدش به کس دیگه است. خیر، به قلب طاهر نقی، یعنی کلکی به تعبیر بعد از این مترجمان که گفتن خوب گفتن، تو این خوندنش کلکی نباشه، که جدی جدی حال حالت گدایی باشه، گدایی باشه. البته اینجا یه حاشیه مختصری میسازد که گاهی هم میشه که همون ظاهرم که هست و دل هم خیلی خیلی حالش نیست، بازم خدا رو لطفش گاهی لطف میکنه. گاهی تو دل یک کسی میگفت که یک مشکلی داشتیم، خیلی مشکل ناراحت کننده بود، میگفت تو اتوبوس بودم، اون مشکل اذیت هم میکرد، هی مشکل خانوادگی بود و همینطور یه دفعه گفتم که خدا هست، خدا درست کن. ولی خودم میدونستم همه که گفتم خیلی قرص محکم دلم نبود، به زبون قرص گفتم اما دلم خیلی محکم. همون جا با خدا همون زود درست کرد. یعنی گاهی هم میشه که اینجور هم که نیست خدا لطف میکنه، مثل همونی که روز قیامت داره که یک کسی میبرن طرف جهنم، وقتی نزدیک آتش میرسه یک توقف میکنه، مامورا میگن چی شد برو، بگه که فکر نمی کردم که خدای من منو به آتش بسوزونه، فکر نمی کردم. بعد گفته میشه که برش گردانیم، نبریدش به آتش. بعدم گفته میشه که همینم که گفت جدی نگفت، ما به همینم عفوش کردیم. گاهیست که خدا اینجوری میکنه، لذا اون وقت به قلب طاهر نقی، خلاصه ثم دعا که به صوت حائل خفی، اون وقت با صدای لرزان و حالت واقعا تضرع، با صدای آهسته و حالت لرزانی خدا رو بخواند و بعد داره که چی؟ خدا اینجور تو رو میکنم که با چنین حالتی میگم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. حالا ما چند تا یا ارحم الراحمینی از همین ظاهرم که باشه بازم ارزش داره، انشاءالله خدا لطف میکنه که به حقیقت عرض میکنیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه. ماه شعبان و ماه رحمت و اوقات مربوط به اولیاء خدا در جوار مرقد پاک حضرت رضا علیه السلام، امیدواریم این انابه و تضرعمون کار ساز باشه. استغفر ربی وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. إلهي أنت الخالق وأنا المخلوق، فليرحم المخلوق إلا الخالق. إلهي أنت و برای این که مناجات ها رو خونده باشم نداشتم، حالا که پیش آمد الهی انت القوی و انا الضعیف و هل یرحم الضعیف الا القوی. مولایا یا
وَأَصْحَابِ الْحُسَيْنِ
خدا اون مناجات هایی که هیچ کس در اون شرایط مناجات نداشته، آقا با محسن رو خاک افتاده، بدن قرق در خاک و خون، عزیزانشون قلم قلم روی زمین به شهادت رسیدن، بدن ها افتاده، عزیزانشون تو خیمه تشنه ناراحت داغ دیده، خواهرها دختر بچه ها بزر بچه ها، لا اله الا الله، در چنین وضعیتی الهی رزان به رزایک و تسلیم